تبعید امام هم ارتباط بوده با مقام رهبری اون روز بوده و خب ارتباط با روحانیان وقتی شکل می گرفت ایشون هم در کنار اونها بود.
پس با یک نقطه موقت میگذاریم درباره مرحوم توسلی. هفته آینده برنامه آینده انشالله اون دستنوشته که فرمودید رو زحمت کشیدید در مورد ایشون بیشتر صحبت کنیم. چه سالی از دنیا رفتن؟
56,350 یک سال قبل از این
یک سال قبل از این با مرحوم عسکرلادی هم شما نسبت دارین؟
مرحوم آقای عسکرلادی پسر عمه پدر من هستم و همچنین مرحوم توسلی دایی جناب آقای عسکرلادی هستند، حاج میرزا عبداللهی توسل
و آقای حاج عبدالله عسکرلادی هم
بله
داماد مرحوم توسلی،
هم دامادشون هستن هم داییشون.
درسته. و طبیعتا با جناب شما میشن.
بله.
خب برگردیم به سالهای نوجوانی خودتون. داشتین توضیح میدادید که آمدید به تهران و بله. مرحوم پدرتون در کنار مرحوم حاج عبدالله توسلی مشغول به کار شدن.
بعد ما به تحصیل در کلاس سوم و تا ششم ابتدایی رو تهران گذر کردیم. خب میدونید 3 ماه تعطیلات بود که بین تحصیل سالهای تحصیلی، من اون 3 ماه رو از کلاس 4 ابتدایی رفتم مشغول کار شدم.
در کنار پدر؟
نه خیر، توی بازار تو خیابان 15 خرداد در یک مغازه برنج فروشی 3 ماه کار کردم.
چرا کنار پدر مشغول نشدی؟ دلیل خاصی داشت؟
خب پدر کارشون با من فرق میکرد. اولا من خب سنم پایین بود، شاید تردد بر اونجا برام خیلی خوب نبود، ولی اصلش رو فقط میخواستم مشغول کار باشم، نمیخواستم بیکار بمونم. به این دلیل برنج فروشی رو با توسعه یکی از بستگان، نه بگم برنج فروشی رو، فقط برای اینکه کار کنم رفتم اونجا. این هدفی از این کار نداشتم، فقط پر کردن خلا و آموزش.
این هم در ذهنتون بود که تعمدن در کنار پدر و مرحوم توسلی نباشید که روی پای خودتون بخواید وایسید؟
این نبود، ولی چون پرکار بودم و دوست داشتم که کار اضافه انجام بدم در ایام همون فرصتهایی که بود، چون علی هیچ نوع تفریح نبودم به جز کتاب، این بود که تشخیص دادم که یه جا مشغول شم که یه آموزش کاری هم بشه. که من بخوام بگم آموزش من در 2-3 ماه تابستان بود که همه کارها رو یاد گرفتم، کار بانکی، کار تحصیلداری، پیگیری مطالبات صاحب مغازه که قطعا حیات نداره خدا رحمتش کنه، هفته 10 تا 1 تومانی به من پرداخت میکرد و بعضی وقتا هم فراموش میشد و اون پرداخت نمیشد، ولی ما راضی بودیم.
سال 4 تابستان سال 4 ابتدایی و سال بعدی بله. این 2 سالی بله. هستش که میفرمایید که خیلی بله. اثرگذار بود در
بله.
ورود شما به کار. و بعد از اون باز هم همزمان با تحصیل کار رو ادامه دادید یا نه؟
نه، تحصیل رو بحثش جداست، بعدم توضیح میدم. خب بزرگان ما همیشه توصیهشون این بود که صنعت همیشه کار خوبیه، صنعتگر موفقه. به دلیل همین ها به من توصیه کردن که وارد صنعت بشم و من در سال 1337 و 6 وارد تراشکاری شدم. در خیابان ری مشغول کار شدم برای کار تراشکاری که یه نوع صنعت محسوب می شد. و با توجه به این که من 2-3 ماه قبلن ذخیره و تجربه کاری داشتم، در اونجا خیلی موفق شدم، چون کارهای زیادی رو کارفرما به من ارجاع میکرد. وقتی دید من از عهده‌اش برمیام، کارهای بیشتری به من مراجعه میکرد و در نتیجه هم باعث آموزش بیشتر خود من شد، هم باعث این که من رو به تکامل برم، رو به رشد برم. و مثلا با اینکه اطلاعات عمومی خوب بود، سعی میکردم اطلاعات عمومی رو هزینه نکنم. اگر کارفرما به من کاری رو میگفت، مثلا میگو خب بیا برو بانک این کار انجام بده، من میدونستم روش چیه، ولی او باز به من بازگو میکرد. به این میگن چک، به این میگن سفته. منم با علم به این که میدونم گفتم چشم باشه.
سکوت میکردی شاید یه چیز جدید یاد بگیری.
بلا فاصله میرفتم بانک، برمیگشتم. خب الان استاد اون روز من حیات داره، از همینجا با تمام سختگیری هایی که اون روزها با من داشت که حالا بعد بهش میپردازم، من ازش تشکر میکنم.
یک نکته ای که مطرح است، که سوالی که مطرح است، اشاره کردید که دو سال تابستان رو وارد کار بازار که شدید، عنوانی که شاید بشه گفت کار شاگردی میکرده دیگه، درسته؟
شاگردی، حتی موقعی هم که وارد کار تراشکاری شدم اون موقع هم کار شاگردی بود، که اصولا این شاگردی رو حالا جلوتر هم ممکنه سوالات شما باشه غیر از شاگردی نمیشه پیش رفت.
من سوالم همینه که این شاگردی کردن در آینده یه فردی که میخواد کار اقتصادی انجام بده چقدر اثر گذاره؟
100%، چون هیچ اتفاقی نمیافته. شما پولم داشته باشید نمیتونید به اون هدف و اون راه بری. شاگردی از ضروریاته، درست مثل یه دانشگاهی است که دانشجو از اول میاد ترمها رو میگذرونه، آخر به مدرکی میرسه. شاگردی کردن هم همون معنی رو داره، و اینها دانشگاه های کوچکی هستن تحت نام کارگاه که حتما باید از اون عبور کنن. حالا ممکنه که این دانشگاه های کوچک صرف صنعت نباشه، بنکداری باشه، لبنیاتی باشه، برنج فروشی باشه، نجاری باشه. این رو فرد باید عبور کنه ازش، و اگه با خوندن کتاب و با فرمول نمیتونه به اینا دست بده.
قبول دارید که الان یه قدری جوانها فاصله گرفتن، خیلی مایل نیستن که این شاگردی کردن رو داشته باشن و تجربه کنن؟
خیلی که نه، اصلا این فکر نمی کنن. چون اینا اولا که فرصت‌های تفریحی زیادی دارن. خب امروز می‌بینیم برنامه‌های صدا و سیمای ما تقریبا پره، با هر سلیقه‌ای میتونن وقتشون رو بگذرونن. خب خود این 10 سال اخیر تلفن واقعا موبایل یک بلای خیلی بزرگی شده که همه جوان‌های ما رو الحمدلله سر به زیر کرده.
علاوه بر این نکاتی که بیان کردید، طبیعتاً خیلی شاید باشن بخوام وارد فعالیت اقتصادی بشن، چه کار اقتصادی بازار، چه کارهای در انواع دیگری که در حوزه اقتصاد داره دنبال میشه. چرا این روحیه ایجاد شده که نمیخوان دیگه شاگردی بکنن، مخصوصا اونایی که شاید بزرگترشون، پدرشون، برادرشون یک کسب و کاری رو داشته باشن و میرن به قولی بچه های حاجی بازاری هستن، میرن در کنار اونها و حالت بچه پولداری میخوان کار رو پیش ببرن بدون اینکه کاری یاد بگیرن؟
یکی اینها بخشی ذاتیه که واقعا میتونن کار رو دنبال کنن و تلاش زیادی بکنن، بخش هم ذاتن تنبلن، تنپروری میکنن. ولی اینهایی که فاصله میگیرن از کار شاگردی، فرمولهای رو پیش خودشون میچینن که با اون فرمولهاش کار شاگردی جور در نمیاد. اینا دنبال اینه زود پول دارشن، در حالی که در کار ابتدا پول نیست، ابتدا تجربه است، ابتدا ذخیره پنهان پول داریه. پولی وجود نداره، ولی اون تجربه از اون پول بیشتر میارزه که بعدها به مرور زمان میتونید از اون تجربتون در تصمیم گیری های اقتصادی استفاده.
چقدر باید این تجربه رو داشت؟ یعنی چقدر باید طول بکشه نفر این تجربه شاگردی رو کسب بکنه؟ همین الان فرض کنیم یک جوان شنونده که این توصیه جناب عالی رو میخواد عملی بکنه برای ورود به بازار کار، به فعالیت اقتصادی، میخواد بره شاگردی بکنه در همون بخشی که بهش علاقه‌منده، چقدر باید این شاگردی رو تجربه کنه؟ چند ماه، چند سال؟
ببینید، یکی ممکنه برای همیشه شاگرد بمونه، نتونه موفق بشه. ولی یکی رو میبینید که من بذارید جمع‌بندی کنم. ما در زندگی اگر بخوایم موفق بشیم، اگر متا بودیم اول باید مطیع باشیم، بعد از مطیع بودن ما متا میشیم. اگر یه نفری وارد بازار کار شد، خواست شاگردی بکنه، اول باید مطیع باشه، بعد آرام آرام که احساس میکنه متاعه، اون متاش باعث رشدش میشه. مثلا پرکاری، من خودم خاطره رو از کار تراشکاری میگم. کارفرمای من شاید خیلی حساس بود، خیلی به من فشار می آورد. من هیچ وقت عقب نشینی نمی کردم، تحمل می کردم فشارها رو، چون کلمه استا شاگردی رو کاملا لمس می کردم. اون روز شاید نتونن بپذیرن هر کسی که من در تابستان ساعت 5 صبح می رفتم سر کار. اصلا هیچ که نمی تونه بپذیره. تا 9 شب کار می کردم در این تراشکاری. کارفرمای من 7 صبح 7:30 می آمد سر کار. وقتی می آمد دید من 2-3 ساعت فرض میکنیم یه کارهای فنی رو انجام دادم در اون تراشکاری. خب ابتدا می دید، کارم می دید، ولی هیچ تشویقی وجود نداشت، هیچ عکس العملی وجود نداشت، انگار من وظیفه‌ام بود و اومدم کار کردم. ولی این علاقه‌ام بوده نه وظیفه‌ام، علاقه‌ام به کار جاب. در نتیجه تا 9 شب وام ایستادم، اون هم رو علاقه وام ایستادم. حالا نهایتش که مثلا ایشون برمیگشت که به من یه تومن میداد، میگه برو اینو مثلا نون بخر با قرمه شیرینی. این نهایت لطف ایشون در این روزی 17-18 ساعت کار کردن، 16-17 ساعت کار کردن بود. ولی اون یک آدمی رو ساخت که راحت بتونم روزی 16-17 ساعت کار بکنم.
قرار بود که از تخطیرهای استاد برای ما بفرمایید. دو نمونه رو الان اشاره کردید، نکته دیگری هست که بفرمایید که ضرورت داره مورد توجه جوان‌ترها باشه؟
البته مورد توجه جوان‌ترها باید باشه. اولا اینها خیلی اون سختگیری هایی که انجام میدادن شاید برای جوان های ما قابل قبول نباشه. من ترسیم میکنم یه ماشین تراش رو عمده جوان ها میشناسن. ماشین تراش با روغن و با تمیز کردن و با براده آهن و اینها سر و کار داره. وقتی که ما این دستگاه رو باید انقدر تمیز میکردیم که اصطلاح اونها اینه که هیچ نوع آشغالی، هیچ نوع سیاهی روی ماشین نباشه. گویی خود ماشین مال 30 سال قبل از اون بود، ولی با وجود این کارفرما میگه من ماشینم بودم. یکی دیگه از برنامه‌ها در اون سال‌ها فقط لباس پیرهن پارچه شلوار بود، فقط سفید می‌پوشیدن، اصلا پیرهن رنگ و اینها وجود نداشت. خب من هم کارم تموم شده بود، پیرهن پوشیده بودم، دستبرم شسته بودم، آماده رفتم بودم که یه وقت کارفرمای من به ارمود آمد و با یه صدای خیلی خاصی با عصبانیت که این دستگاه چیه تو پاک کردی؟ گفتم تمیزه، اشکالی داره؟ با انگشت دستش از پایه دستگاه که رو زمین بین روغن و زمین بود یه تیکه سفاله و روغن با انگشت کشید مالید به صورت من و مالید به پیرهن من. خب شما ببینید که چقدر حالا شخصیت من اونجا زیر سوال رفت، چقدر تحقیر شدم. اما در مقابل این خم به ابرو نیاوردم، هیچ عکس‌العملی نشون ندادم. ولی برای خودم همون لحظات تو ذهنم این بود که اگه یه روز من صاحب این تشکیلات بشم اصلا با زیر مجموعه این رفتار رو نکنم و خداوند این توفیق به من داد. در اون دو سه سالی که من در اون تراشکاری بودم، چون من دو جا بیشتر مشغول کار نبودم، یکی همین تراشکاری که کارفرمای من بود و حفظش کنه، من چون پرش مثل فرزندش بودم، ولی خب سختگیریاش جای خودشو داشت.
خودتون مایل بودید که از اونجا بیاید بیرون یا دیگه با هم دیگه کنار نمیوادید؟ خب چی شد خارج شدین از تراشکاری؟
اینجا نقطه عطفی بود که ورق زندگی من خورد. یعنی بعد از اون دوران تحصیلی که کار میکردم تعطیلات و بعد سه سالم اینجا بودم، ماها به علتی که در دماوند از بچگی بودیم هیچ وقت حاضر نشدیم که ایام عاشورا و محرم رو خارج از دماوند باشیم. حتی حالا یعنی یاد نداریم که ما یک سال مثلا ایام عاشورا رو تاسو عاشورا رو در تهران باشیم. همیشه از اینجا رفتیم دماوند، حتی سال قبل، حتی عمری باشه آینده
انشاءالله.
من روز به کارفرمان گفتم که فردا تاسوع است، میخوام که برم دماوند. گفت باشه. مثلا روز قبلش گفتم، گفت شما روز قبل از تاسوع بیا کار بکن، بعد شب برو که به تاسوع برسی. من به اون عشقی که باز شب برم دماوند، حالا پدر مادرم قبلا رفته بودن، من تنها بودم، میباز برم به اونها بپیوندم. عشق و علاقه ای که بود در اونجا ما رو میکشوند. من آدم مشغول کار شدم. ساعت سه دیدم نایمد کارفرما. من گفتم بیا تا دو بعد از ظهر. من تا دو بعد از ظهر کار کردم، نایمد. کار رو ادامه دادم، نایمد. بالاخره از کار دست کشیدم و ماشین رو تمیز کردم و اومد. گفتم که من میخوام برم دماوند طبق صحبتی که با شما داشتیم. گفت نه. یعنی چیزی که به من بخشیده بود پس گرفت. لذا باید ما سعی بکنیم، مخصوصا ما جوانها، ما پدر مادرها، عزیزان، اگه هر چی رو به یکی بخشیدیم پس نگیریم. حتی یه قولی به کسی دادیم، یه قراری گذاشتیم، ایشون به من گفتش که نه نباید بری شما. ببین همه دارن کار میکنن. راستم میگفت. واقعا بقیه دارن کار میکنن چون بقیه دماوند نمیخواستن برن. از تاسوا شاید لذتی نمیبردم. و دلمو شکست و حالا جل خودمونو گرفتم و یه مقداری بالاخره باز مشغول کار شدیم. اینجا اون نقطه های حساسه. ساعت 7 بعد از ظهر 8 بعد از ظهر دید شاید اشتباه کرده، به خودش اومد و گفت بیا بریم من شما رو برسونم به اون ترمینالی که باید ماشین میره دماوند. حالا ساعت 8:30 شب اون روز ماشینی خبری نیست، چیزی نیست. بالاخره من رو جلوی میدان امام حسین امروز به نام فوزیه قبل سر خیابون ایران میر یه گاراجی بود که به دماوند میرفت و میامد. من اونجا 2-3 ساعت باستم تا 12 شب من اونجا باستم، هیچ ماشینی به طرف دماوند نمیرفت. یه وقتی نیم که از این ماشین های وانت جیمز های قدیمی سیب زمینی پر کرده و اومد اون جلو و رانندش با من آشنا بود، بچه محلم بود. خب بهش کنم روامن میره، گفت آره. گفتم جا داری منو ببری؟ گفت جا جلو ندارم، اگه میری بالای سیب زمینی یا بشینی من شما رو میبرم. بالاخره ما ساعت خب اون روزام زمان میبرد، ما ساعت 12 که سوار شدیم یا 11 که سوار شدیم تازه 1:30 رسیدیم روده. اینا شام خوردن و بالاخره منم به زور آوردن سر سفرهشون، منم شام خوردم. اونجا که ما شام رو خوردیم مجددا من رفتم بالا و حدود ساعت 3:30-4 من رسیدم دماوند. دیگه توضیح ندادم به خانواده چجوری اومدم و اینها. دو روز تاسو عاشورا رو در دماوند پشت سر گذاشتیم. روز بعد از عاشورا اومدم سر کار، طبق معمول صبح زود اومدم،
همون پنج صبح
اومده. حالا پنج مثلا میشد شیش، دیگه بستگی به هوا بود که کی روشن میشه کی تاریک میشه. شب که شد من ساعت 5 بعد از ظهر دیگه کارو خوابوندم. و گفت برای چی دست کشیدی؟ گفتم شما به من اونجا گفتید که ببین همه دارن کار میکنن، الان ببین همه تعطیل کردن، پس منم میخوام تعطیل کنم. گفت نه، اگه سر من بره ساعت کار من نباید تغییر کنه. کلیدو بده، کلیدو از من گرفت چون من از قد زود می اومدم، کلیدو گرفت و گفت دیگه فردا لازم نیست بیای سر کار. این نقطه عطف ورق خوردن زندگی من شد.
چه تأثیری در شما گذاشت این اتفاق؟
هیچ، اون موقع هیچی، اون لحظه هیچی، ولی تأثیرش انقدر شدید بود. از بیکاری که من در عرض کمتر از 1 هفته 7-8 کیلو وزن کم کردم، با اینکه جوان بودم و حالا خودم مثلا مریض داشتم میشدم، غذا نمیتونستم بخورم اصلا.
پشیمون شدین از
حرفتون؟ اصلا. شروع کردم دنبال کار گشتن. روزها میرفتم به تراشکاری ها سر میزدم، آقا کارگر نمیخواین. عمدتا جواب منفی.
دنبال این نبودید که مرحوم توسلی با جایگاهی که داشتن و به عنوان یک شخصیت شناخته شده سفارشتون رو بکنن؟
اصلا به این فکر نبودم.
چرا؟
دلیلی نداشت. خودم نمیدونم چرا، ولی ذهنم به اون طرف
الان خیلی از جوان رو دنبال این هستن.
من اصلا دنبال این نبودم که کوچکترین کمکی بگیرم. بعد وقتی که اینجوری شد، حتی دوستی داشتم که چون آشناس اسمی برم، خدا رحمتش کنه، مرحوم علی اصغر توسلی، برادر آیت الله توسلی، که من با اینها ارتباط داشتم به سال، اینها اهل محلات بودن، ما رفت آمده چون همکار بودن، تراشکار بودن، به اون دلیل من با اونها هم ارتباط داشتم. ایشون نصیحت کرد که بیا من وساطت کنم برگردی، گفتم نه. تا اینکه یه نفر به من گفتش که رفتم به یه نفری که میدونستم با این کارخانجات تولیدی و کارگاه تولیدی ارتباط داره، به اینا مواد اولیه میده. گفتم میشه شما زنگ بزنید به بعضی از اینا ببینی کار دارن، من برم مشغول کارشم. گفت آره من زنگ میزنم. پنجشنبه زنگ زد به اون طرف، به من گفت برو فلان جا خیابان تهران 9، اونجا آقای تحصیلی کارگاه شیرسازی دارن که امروز هم هستن و اونجا شما امتحان بدی. من رفتم اونجا ساعت 9 صبح جمعه رفتم اونجا. خب اومد و سوال جوابی من کرد و گفت برو با اون ماشین واسه تو کار بکن. یه ماشینی رو به من داد، من برم یه قطعه برش بتراشم. رفتم تراشیدم و آوردم تحویلش دادم. گفت خب خوبه. گفت چقدر حقوق میگرفتی؟ گفتم من 5 تومن میگرفتم روزانه، تازه شده بود 6 تومن. گفت باشه من 6 تومن رو به شما میدم، برو شنبه بیا سر کار. من خدا رو شکر کردم و واقعا بعد از ظهر جمعه خوبی رو گذروندم که فردا میخوام برم سر کار. واقعا خواهش میکنم جوانها اینها رو داستان ندونن، اینها واقعیته و غیر از این نمیتونن روش کنن. بالاخره جامعه تمامش رو باز طبق معمول صبح زود بلنشم رفتم، هیچ فکر نمیکردم ضوابط اینجا چیه. رفتم به پشت در قدم زدم بیرم یکی اومد در رو باز کرد، ساعت 6 رفت داخل. منم که باید نمیشتم، یواش یواش 7:30 دیدم اومدن و خلاص دیدم ساعت 8 رسما در کارخونه باز شد و 30-40 نفر اومدن مشغول کار شد. منم رفتم به گوشه واستادم و یه آشنایی منجا داشتم که رفتم پلون برای اینکه بیکار نباشم. شروع کردم همون شیرایی که اونها داشتن جمع میکردن، منم تمیز که میکردم و بسته بندی کردم در کنار اون آشنایی که بود. ساعت 9 کارفرما اومد و منو صدا زد و یه شرطی هم با من کرد. همون روز جمعه گفت شما میایی تا یک سال من قول نمیدم که شما رو بذارم پشت ماشین کار کنی، باید جارو کنی، ماشین رو تمیز کنی، خالا ببری برای پای دستگاه ها بذاری و اینها.
من که 3 سال سابقه کار داشتم.
3 سال سابقه کار، سابقه کار پری هم داشتم، یعنی عملا میشه گفت 6 سال سابقه کار داشتم. گفتم باش قبول میکنم. رفتم و شروع کردم همین، حالا منتظر بودم که من چی میگه. یه وقت دیدم که من صدا زد و گفت بیا واسه پایین دستگاه کار بکن.
همون روز اول
من رفتم واسه پایین دستگاه کار کردم. آدم خیلی فرزی بودم، با کار سری تراشی باید نیرو فرزم باشه. من واسه کار کردم و ساعت بدم زنگ نهار خورد و رفتم یه لقمه بیرون غذا خوردم اومده که یادش بخیر. ای کاش اون روزها بود که 2 ریال میدادیم یه دونه نون تاختون میگرفتیم به اندازه 400-500 گرم وزنش بود. حالا با مختصر چیز دیگه ای، ولی امروز دیگه همه شده کاغذ، مثل فوتوکپی شده نون ها. متاسفانه خدا خیر و برکت رو برگردونه همینجور که حالا هست. بعد از نهار اومدم مشغول شدم و مجدداً ساعت شد 5. من به کارم ادامه دادم، فکر میکردم حالا ساعت همون جاست با تونسه 7-8 شب کار بکنم. وقت دیدم که کارفرما اومد و گفتش که تعطیل کنید، اینجا ساعت کارش تا 5. هم دستگاه رو تمیز کردیم و لباس پوشیدیم و آخرین نفر بودیم که در رفتم بیرون. رفتم بیرون و دیدم 2 نفر از بچه‌ای که اینجا بودن بیرون واستادن، یعنی منتظر بودن که من برم. به من گفتن که اگر فردا اینجوری کار بکنی، به سرعت کار بکنی، چنان میزنیم تو دهنت که پرخون بشه. من نمیدونم خداوند چه نیرویی به من داد، با اینکه نه به قیافم به اونها میخورد، سنم به اونها میخورد. گفتم تو خیلی کوچکتر از اینی که بخوای تو دهن من بزنی، دیگه با من از این حرفا نزن. اومدم فردا به کارم ادامه دادم. به کارم ادامه دادم، از اون نهیب اونها نترسیدم. کار به جای رسید که من در عرض کمتر از 6 ماه توی اون کارخونه رسیدم به بزرگترین ماشین صنعتی که اونجا بود. و
قبول تا یه سال پشت ماشین برنسن
اصلا نرم.
نپرسیدین از کارفرما که یه همچین قراری داشتیم چی شد؟
اصلا، چون هرچی میگو من اون کلمهی که گفتم متا و متی، اینجاها به دردم خود همه رو، یعنی هرچی میگو متی بودم. در نتیجه اون شرایطی که 6 ماه بعد من رفتم پشت بزرگترین ماشین، هر موقع ماشینالاتی دیگه خراب میشد به من بگفت که ماشینو بخوابون برو ماشینو درست کن. یعنی شدم یک تکنسیان که ماشینای دیگرم من تعمیر میکردم.
اینایی که دارید میفرمایید سال 40ه درسته؟
دقیقاً بین 40 تا 41.
40 تا 41،
دقیقاً سال 40 که وارد 41 شدیم،
حدوداً 13-14 ساله
تقریبا. بعد هم جوری شد که در عرض 6 ماه تو اون کارخونه شدیم سنگ صبور بقیه. اما اونجا هم من خداوند لطفی که در حقم داشت سعی میکردم که با اون تفکر و اون باهش کنار بیام که تحقیر نشه، زن داشت، بچه داشت. خب سر 1 سال که من رو گذاشت اونجا دیگه گفتش که شما دیگه پایین دستگاه خارج شو، سرپرستی اینجا رو به عهده بگیر. 1 سال قرار بود که فقط ماشینالات رو تمیز کنم، زمین رو جارو بزنم، پادویی بکنم. بعد از سابقه چند ساله‌ای که داشتم شدم سرپرست اون ماهی که تونستم جواب کارفرمان بدم. کارفرمای من 9 صبح میامد خودش سر کار تا 9 شب، زود نمیرفت، یک سرم تو کارگاه بود. 1 سال دیگه سرپرستی کردم، تصمیم گرفتم برم مستقل بشم.
حدود سال 42
42 دقیقا همون سالی که قوق
نهضت آغاز
شد.
15 ساله بودین شما.
15 ساله بود وقتی که ما تصمیم به این کار گرفتیم. خدا رحمت کنه این آقای مرحوم علی اصغر توسلی که برادر همون اطلاع بود،
برادر مرحوم توسلی که دفتر امام بودن،
دفتر امام بودن، بله. اینا تراشکاری داشتن و حالا سال 41 من رفتم پلاشون گفتم من بخوام این کار بکنم. اینا به من پیشنهاد مشارکت دادن. این خیلی عجیب بود. من کجا اینا کجا؟
ایشون چند سالشون بود؟
ایشون حداقل شاید 10 سال از من بزرگتر، ولی پیشکسوت بود تو این کار، مغازه داشت.
میتونیم بگیم 25 ساله اون موقع کجا، 25 ساله الان کجا؟
مغازه داشت، کار تراشکاری میکرد، زحمت زیاد میکشید، خودش برادرش. ما تصمیم گرفتیم مشارکت کنیم، همه کارا رو کردیم، با پدرمون مشورت کردیم. قرار شد که ما دوتایی بریم مغازه رو اینا داشتن، همون مغازه رو توسعه بدیم با مشارکت.
سرمایه رو چه کردین؟
سرمایه اون لحظه که داشتیم صحبت میکردیم بپذیرید هیچی نداشتیم.
چون از اینجا پرسیدم که فهمیدید که همه رو برای کمک به خانواده به پدر یا مادر میدید؟
هیچی نداشتیم، واقعا نداشتیم. ولی خودم نمیدونستم چرا دارم دنبال این کار میرم. اینجا که گفتم زندگیم به خاطر آشور و ورق خورد، این یه واقعیتیست که میدیدم که یکی دیگه داره هول میده، من نیستم دارم میرم. اما من که همکاری نمیکردم، من تو میتونستم سعی میکردم رفتارم بخونه با اون محیط. بعد از این که ما مشارکت کردیم، شناسنامه‌مون رو گرفتیم، قرار شد که بریم یه محضر شرکت نامه بنویسیم. ساعت 5 بعد از ظهر بود. اون موقع هم محضرها هم صبح بودن هم بعد از ظهر، 2-3 ساعت وسطش تعطیل میکرد. ایشون ماشین داشت، ما رفتیم سوار ماشینش میشیم. یه حادثه کوچیکی پیش اومد، حالا نمیخوام بگم حادثه چی بود، ولی محضر به فردا موکول شد. اینجا بود که پدرم با مرحوم آقای توسلی صحبت کرده بود که حیب الله میخواد بره با یکی شرکت بود. عصبانی شده بود مرحوم توسلی که شرکت بده، من انقدر حل اختلاف شرکت ها رو انجام دادم و اذیت شدم، نه ایشون به هیچ وجه نره شرکت بکنه، هنوز برش مغازه باز کردن زوده، بره همون کارگریشو بکن. اینو ایشون به پدر، خب این یه تمرد میشد اگر ما رد میکردیم. من هم این نصیحت رو پذیرفتم، اومدم به آقای توسلی گفتم که عموی پدر من گفته که شرکت نکنید و چون ایشون بزرگ فامیل ماست، من بهشون احترام میذارم، حالا میذاریم ببینیم یه فرصتی دیگه. انقدر ما صمیم بودیم که همون شب منو برد منزلشون، شام رو با هم خوردیم. من دیگه مثلا دیر وقت از خونه اونها اومدم بیرون که حالا اون یه پرده دیگه زندگی توسلی که باز میخوام بگم خداوند اون رو چجوری باز جای دیگه، نیت اون خیر بود، باز چجوری جای دیگه مأموریت به من داد که من برم چه کارها بکنم. این وسط یه نفر به پدر من گفته بود که من حاضرم 3,000 تومان به فلانی کمک کنم اگر یه موقع بخواد کارگاهی بزنه و قصد گرفتنش هم ندارم. و این شخص خدا رحمتش کنه، این شد کمک کننده اصلی به من برای 3,000 تومان که البته پول بعدن برگشت داده شد. نه گفته نمونه، اون لحظه که خواستم در اینجا بمونه، هنوز من کار میکردم، هنوز شورت از اومدن بیرون تو کارگاه نکرده بودم، ولی آمدم در خیابون ری مغازه خریدم 4,000 تومان.
همزمان در همون کارگاه همچنان فعال بودم.
هنوز بودم، اومدم مغازه خریدم 4,000 تومان، 2,000 تومانشو دادیم، 2,000 تومان دیگه هم قرار شد مثلا توی 6 ماه بدیم. 2,000-3,000 تومان هم که این طرف داد، 2,000 تومان دادیم به اون شخص مغازه، 1,000 تومانش هم نگه داشتیم که دست به این پول نزنیم. آرام آرام مغازه رو ما گرفتیم، قطعی شد. به کارفرمان گفتم من میخوام برم. گفت نمیذارم برید. گفتم نمیذارم. بالاخره برگشت گفت که آقای توسلی من شما رو نشناختم، نه به من گفتی حقوقم کمه، صبح که زود میامد، شب که دیر میرفتی، من بالاخره نفهمیدم تو کی هستی. گفتم نه، منم یه آدم معمولی مثل شما، ولی علاقه به کار داشتم، از محبت های شما ممنونم. باز ناگفته نمونی که حقوقم از اون 9 تومن وقتی سرپرست شدم شد 18 تومن، یعنی 2 برابر شد حقوق من. اما وقتی اومدم بیرون تا روزی 30 تومن به من پیشنهاد داد. که شما نرو همونجا که شما بیا مای 900 تومن بگیر و بمونی.